صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل هفتم،
مسابقه فورد با کاراگاه فورد. بازرس فورد تند و سریع به محل جنایت رفت. جسد کلیفورد ویل دراز به دراز روی زمین افتاده بود. به نظر می رسید با چوب کریکت ضربه محکمی به پشت سرش زده باشن. وضعیت قربانی جوری بود که انگار قبل از مرگ برای ماهی قرمزش آواز می خونده. احتمالاً قاتل توی همین لحظه غافل گیرش کرده بود. قطعاً درگیری شدیدی قبل از قتل اتفاق افتاده بود. البته این درگیری شدید به دلیل زنگ تلفن دو بار قطع شده بود. یک بار تلفن اشتباهی زنگ خورده بود و بار دیگه تماس گیرنده از مقتول پرسیده بود آیا قربانی دوست داره تو کلاسای هنری شرکت کنه یا نه. مقتول قبل از مرگ با انگشت جوهریش روی دیوار نوشته بود قیمت‌های فروش پاییز خیلی کم شده، باید همه چی رو بفروشین. خدمتکار قربانی برای شهادت احضار شد. خدمتکار درباره قربانی گفت
خدا بیامرز تا لحظه آخر کاسب بود، کاسبا.
و بعد گریه کرد. در تراس باز بود. رد پاها به سمت پذیرایی و بعد به طرف کشوی میز میرفت. بازرس از خدمتکار پرسید موقع قتل کجا بودی؟
تو آشپزخونه ظرف میشستم.
خدمتکار از توی کیفش مقداری کف در آورد تا حرفش رو ثابت کنه. بازرس پرسید صدایی نشنیدی؟
تا اونجایی که یادم میاد آقای ویل با چند تا مرد دیگه تو پذیرایی نشسته بودن، صداشون میومد، در مورد اینکه کی قد بلندتره با هم صحبت میکردن. بعد شنیدم آقای ویل موسیقی میزد. دوست آقای ویل داد زد
وای درم کچل میشم.
میگفت که اگه آقای ویل دوباره بخواد براشون ساز بزنه قسم میخوره ضامن وامش نشه. من فکر میکنم همون وقت آقای ویلو کشت.
بازرس فورد پرسید داره تراس از تو باز میشه یا از بیرون؟ خدمتکار گفت
از بیرون. چطور؟
بازرس گفت
دیگه مطمئن شدم تا کلیفورد ویلو کشتی نه هیچ کس دیگه.
بازرس چطور این موضوع رو فهمیده بود؟ طراحی خونه جوری بود که دوست ویل نمیتونست یواشکی پشت سر ویل راه بره. دوستش باید پشت سر ویل ظاهر میشد. اینجوری ویل دیگه آواز نمیخوند. چوب کریکت رو برمی داشت و رفیقشو میزد. مثل اتفاقی که بارها براشون پیش اومده بود. پس قاتل خدمتکار بود. معمای عجیب. ظاهراً واکر با مقدار زیادی قرص خودکشی کرده بود. اما بازرس فورد گمان میکرد که یه چیزی این وسط عادی نیست. شاید این چیز مشکوک وضعیت جسد بود. جسد توی تلویزیون بود و بیرون رو نگاه میکرد. البته روی زمین یادداشت انحرافی گذاشته بود. واکر نوشته بود
ادنای عزیزم، بلوز پشمیم زبره، تنم میخاره، برای همین تصمیم گرفتم خودمو بکشم. حواست باشه پسرمون کلاس شناشو به موقع بره. تمام ثروت من برای توه به غیر کلاه قشنگم. لطفاً کلاه رو به یه مؤسسه خیریه اهدا کن. از مردن من غمگین نشو، چون من از مردنم خیلی خوشحالم.
بازرس پرسید شوهرتون مشکل بیخوابی داشت؟ همسر مرحوم گفت
بله بازرس، شوهرم همیشه از خوابیدن میترسید.
شوهرتون دشمنی هم داشت؟
نه، فقط یه بار به چند تا گدا توهین کرد، همین.
بازرس متوجه لیوان نیمه خالی شیر روی میز شد. شیر هنوز گرم بود.
خانم واکر، پسرتون هنوز دانشگاه است؟
فکر نکنم، پسرم هفته پیش از دانشگاه اخراج شد. دانشگاه‌های اینجا خیلی کم حوصله‌ن. پسرم یکی از همکلاس‌های کوتوله‌شو تو سوس انداخته بود. دانشگاه هم اخراجش کرد.
بازرس گفت:
خانم، پسر شما قاتله.
بازرس از کجا فهمیده بود پسر قاتل پدر بوده؟ توی جیب جسد پول بود. به نظر شما کسی بخواد خودکشی کنه توی جیبش پول می‌ذاره؟ جواهر مسروقه. جعبه شیشه ای خورد شده بود و یاقوت به سرقت رفته بود. فقط یه تار موی بلند بور و 4 تا اثر انگشت صورتی مونده بود. نگهبان گفت:
یه نفر از پشت بهش حمله کرده و با دفترچه راهنمای موزه کوبیده تو سرش.
نگهبان قبل از بیهوش شدن شنیده بوده یکی گفته بود:
جری به مامانت زنگ بزن.
اما خیلی هم از این جمله مطمئن نبود. ظاهراً سارق از پنجره سقف وارد شده بود و مثل یه مگس از دیوار پایین اومده بود. نگهبان موزه برای چنین مواقعی یک مگسکش بزرگ همراه داشت، اما این دفعه غافلگیر شده بود. نگهبان موزه گفت:
من نمیدونم چرا این یاقوت رو دزدیدن. این یاقوت نفرین شده است.
بازرس فوراً پرسید:
داستان این نفرین چیه؟
نگهبان گفت:
این یاقوت در از مال پادشاهی بوده که به طرز عجیبی میمیره. پادشاه سوپ مورد علاقهشو میخورده که یهو دستی از کاسه بیرون میاد خفش میکنه.
صاحب بعدی یاقوت یه لرد انگلیس بوده. زن لرد بعد از دعواشون شوهرش رو از قاب پنجره دار میزنه. چند سال بعد یه میلیونر تگزاسی صاحب یاقوت میشه، اما موقعی مسواک زدن آتیش میگیره.
این یاقوت یه ماه پیش اومد اینجا، منتها نفرینش ما رو هم گرفت. به محض ورود یاقوت تمام هیئت امنا به خط شدن و خودشونو انداختن تو دره.
بازرس فوراً گفت:
قطعا این جواهر نفرین شده است، اما قیمتی هم هست. اگه یاقوتو میخواید یه سر به ساندویچی هندلمن بزنید. اگه خواستید لئونارد هندلمن رو دستگیر کنید. یاقوت تو جیب این آدمه.
بازرس اینو از کجا میدونست دزد یاقوت کیه؟ روز قبل لئونارد هندلمن گفته بود:
پسر، اگه یه یاقوت بزرگ داشتم ساندویچی رو ول میکردم.
حادثه یه ترسناک. سنیتا فریم بالای جنازه شوهرش تو برف نشسته بود. سنیتا با گریه می گفت:
شوهرمو با گلوله زدم.
بازرس یک راست سر اصل مطلب رفت:
این اتفاق چجوری افتاد؟
ما مشغول شکار بودیم. کوینستی مثل من عاشق شکار بود. یه لحظه از هم جدا شدیم. بوتا خیلی بلند بود. فکر کردم شوهرم یه موش خرماست. شلیک کردم، دیگه دیر شده بود. وقتی داشتم پوستشو میکندم یادم اومد ما با هم ازدواج کردیم.
بازرس با دیدن رد پاها روی برف با اطمینان گفت:
شما تیرانداز خوبی هستید، درست بین ابروها شلیک کردین.
زن گفت:
من؟ نه، من واقعا آماتورم.
بازرس وسایل مقتول رو بررسی کرد. تو جیب مقتول یه رشته نخ بود با یه دفترچه راهنما که اگه بی هوا کنار یه غریبه بیدار شدیم چی کار کنیم. بازرس پرسید:
این اولین حادثه یه همسر شما در شکار بود؟
زن گفت:
اولین حادثه که باعث مرگش شد. البته یه بار تو کوههای راکی کانادا باد گواهی تولد همسرمو با خودش برد.
همسر شما کلاه گیس میذاشت؟
همیشه نه، اما گاهی که جلسه مهمی داشت حتما از کلاه گیس استفاده میکرد.
بازرس گفت:
شمارتون خیلی غیر عادی بوده.
همسر مقتول گفت:
بله، غیر عادی بود.
برای همین کشتینش؟
بازرس فورد از کجا فهمیده بود این یک حادثه نیست؟ از کجا فهمیده بود این یک قتل است؟ یه شکارچی با تجربه حتماً با لباس شکار به شکار میره، اما مرد لباس راحتی خونه تنش بود. به نظر میرسه مرد توی خونه با قاشق‌ها بازی میکرده. خانم فریدر به همسرش حمله کرده و به شدت با چوب کتکش زده و بیرون آورده و بهش شلیک کرده، جوری که یه حادثه به نظر برسه. زن فراموش کرده بود لباس شکار همسرشو تنش کنه. اما چرا مرد با قاشق بازی میکرده؟ این اتفاق به عنوان یک معما برای همیشه باقی موند. آدم ربایی عجیب و غریب.
کورنیت کرال در حالی که از گرسنگی تلو تلو میخورد وارد خونه پدر و مادرش شد. والدین کرومیت و بازرس فورد همون جا منتظرش بودن. کرومیت گفت:
بابت پولی که به آدم روباها دادید ممنونم. اگه شما کمک نمی کردید امکان نداشت نجات پیدا کنم.
بازرس گفت: ماجرا رو تعریف کن.
رفته بودم کلاهمو تعمیر کنم، یه دفعه یه سواری قرمز جلوی پام ترمز کرد. سواری گفت:
دنبال یه اسب میگردیم که بتونه خوب سخنرانی کنه.
گفتم: بله میدونم کجاست، و سوار شدم. تو ماشین منو بیهوش کردن. وقتی به هوش اومدم دست و پا و چشامو بسته بودن.
بازرس فورد تقاضای باجگیری رو خوند. پدر و مادر عزیز، 50,000 دلار پول توی کیف زیر پل بذارید. اینا با من خوشرفتاری میکنن. به هم غذا و سرپناه دادن. فقط صدف دیشب یکم برشته بود. اگه پولو به موقع نفرستید، مردی که الان داره تختم و مرتب میکنه احتمالاً فردا شب خفم میکنه. این یه شوخی نیست.
ترا کجا نگه داشته بودن میدونی؟
نه، اما همش از بیرون صدا میومد.
بازرس گفت:
آخر سر چطوری فرار کردی؟
گفتم میخوام برم فوتبال ببینم، اما فقط یه دونه بلیت دارم. اونام گفتن برو، اما چشمبندتو در نیار، زودم برگرد. منم گفتم باشه، رفتم. وقتی تیمم عقب افتاد حالم گرفته شد، برگشتم.
بازرس گفت:
این آدم رو بایی کاملا تقلبی بوده. شما پولا رو بین خودتون تقسیم کردین.
بازرس فورد از کجا اینو فهمیده بود؟ پدر و مادر کرومیت کرول 80 سالشون بود. خود کرومیت 60 سالش بود. عاقلانه نیست فکر کنیم دوست ها یه بچه 60 ساله رو بدوستن.